أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جلسه سیوم قسم از شهر نهج البلاغه، جلسه چهاردهم از شرح خطبه 75 و کلام شریف امام علی علیه السلام. و قال علیه السلام: رحم الله عمران سمع حکمن فوعا و دوی الى رشادن فدنا. خدا رحمت کند کسی را که حکمی را شنید و گوش داد و پذیرفت و دعوت شد به سوی رشد و نزدیک آمد. و اخذ به حجزت هادن فنجا، و گرفت کمربند هدایتگری را و نجات یافت. راغب ربه و خاف ذنبه، مراقب پروردگارش بود و بیمناک از گناهش. قدم خالصا، پیش فرستاد خالصی را. و عمل صالحا، و انجام داد کاری صالح را. اکتسب مذخورا، کسب کرد ذخیره ای را. و اجتنب محذورا، پرهیز کرد از حذر شدنی. رما قرضا یا رما عرضا، از دست افکند قرضی را یا عرضی را. و احرز عوضا، و به دست آورد عوضی را. کابر هوا، ستیز کرد با هوایش. و کذب منا، و تکذیب کرد و دروغ پنداش آرزویش را. جعل صبر متیت نجاته، صبر را مرکب نجاتش قرار داد. و تقوا عدت وفاته، و تقوا را توشه و ذخیره مرگش یا وفاتش. ما به بهانه این فرمایش حضرت امیر علیه السلام که فرمود خدا رحمت کند کسی را که تقوا را عده وفاتش قرار داد، و گفتیم عده چیزیش که انسان برای روز مبادا پسنداز میکنه. به بهانه این فرمایششون بحث مفصلی رو بر اساس آرای شیخ ابن عربی در مورد تقوا انجام داد. و باید توجه داشته باشید که رأی ایشون و نظرات ایشون و پیروان ایشون عمدتاً بر اساس وحدت شخصی وجود هست. یعنی این بنیان محکم رو اگر کسی قبول نداشته باشه، بسیاری از سخنان ایشون براش قابل هضم نیست. بنابراین اون چی که ما در این ارتباط داریم میگیم بر اساس وحدت شخصی وجوده. و وحدت شخصی وجود یعنی این که همه هستی یک موجوده، یه چیز بیشتر نیست. و تنوعات و تکثراتی که میبینیم شؤون اوست. همچنین که مثلا موی شما با چشم شما فرق داره، دندان شما با زنبان شما فرق داره، ولی همه این اندام ها یه شخص هست. بنابراین این که کوه با دریا فرق داره، آسمان با زمین فرق داره، حیوان با انسان فرق داره، یا مثلا خار با گل فرق داره، دلیل نمیشه که اینها موجودی متفاوت باشن، یک موجودن. این اساس نظریه وحدت شخصی وجوده. بر این اساس بحث کردیم راجع به تقوا، و گفتیم تقوا یعنی سپر گرفتن و سپر داشتن در برابر چی و از کی. در برابر چند جور تقوا داریم. یکی تقوا الله که در برابر خدا، تقوای خدا داشتن، یعنی سپر در برابر خدا گرفتن. به چه معنایی؟ به این معنا که اگر یک ایراد و مذمت و شری خودمون رو سپر کنیم در برابر خدا، و اون شر رو و اون امر نکوهیده رو به خودمون بذاریم اصابت کنه، و اگر کمالی است خدا رو سپر کنیم در برابر خودمون و اون کمال و اون نیکی و اون حسن و زیبایی به خدا اصابت کنه و به خدا برسه. این تقوای الله بود که سپر گرفتن بود. بعد تقوای دیگری داشتیم که صحبتش این جلسه پیش آغاز شد، تقوای حجاب که امشب تمامش میکنیم و انشاءالله بخواست خدا. و بعد تقوای حدود دنیوی داریم، و بعد تقوای آتش داریم. که این 4 تا تقوا رو شیخ ابن عربی توضیح داده. بازم توجه بفرمایید که اینها یه نوع تقسیم بندی تقوا هست که اگر ملاک تقوا عوض شه، ملاک تقسیم بندی عوض شه، ممکنه انواع دیگری از تقوا داشته باشه. در هر صورت فرمود همه تقوا ها تقوا اللهه و فقط اینطور نیست که این تقوا تقوای الله تقوا الله باشه، تقواهای دیگه هم تقوا اللهه. تقوای حجاب چی بود؟ تقوای حجاب این بود که یه موجود در عالم بیشتر نیست و یه تقوا بیشتر نداریم، تقوا الله، و یه موجود هست به اسم خدا و همه موجودات مظهر خدا، منتها خدا خودش رو پنهان کرده، خدا پنهان شده در حجاب و حجابم جز خود ما چیزی نیست. اینو جلسه پیش صحبت کردیم. در نتیجه ما در برخوردمون با عالم هر که باشه، هر چه باشه، بایستی هوشیار باشیم، مواظب باشیم که ترن و تعاملی که داریم با خداست. بر در شاه هم گدای نکته در کار کرد، بر سر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. این توحید افعالی، توحید صفاتی، توحید ذاتی اینو میفهمونه که انسان با هر که تعامل داره، به هر که هرچی میگوه، با خداست، منتها متوجه نیست که طرفش خداست. بنابراین میگه تا وقتی انسان در حجابه، خدا رو نمیبینه، بایستی تقوای حجاب رو پیشه کنه. در بعضی از روایات هست که خدا شب قدر رو پنهان کرد در میان شبها تا انسان همه شبها رو محترم بداره، یا نماز وسطا، صلات وسطا رو پنهان کرد در میان نمازها. معلوم است نماز وسطا کدوم است. بعضی میگن نماز ظهره، بعضی میگن عصره، بعضی میگن نماز صبحه، تا همه نمازها را افراد جدی بگیرن، و وقت اجابت دعا را پنهان کرد تا همه وقتها را انسان محترم و مغتنم بشموره برای دعا کردن. شاید این و ولی خودش را در میان خلق پنهان کرد تا انسان همه خلق را محترم بشموره از بیم اینکه مبادا این شخص ولی خدا بوده باشه. همین رو اگه خورده تعمیمش بدیم، همین میشه که انسان حجابها رو مواظب باشه، حرمت برای حجابها قائل باشه و ولو اینکه نمیبینه چه کسی پشتش هست، ولی بدونه یک کسی پشتش هست. این جلسه پیش صحبت کردیم راجع به دیوار و اینجور چیزها صحبت کردیم. اگر کسی، ما انقدر که از آیفون ها و از شنود آیفون رو نمیدونم چی میترسیم، اگر از شنود خدا میترسیدیم متقی تر میبودیم. ایمیل ها که میزنیم میترسیم اصلا هک بشه، کسی ببینه چی بشه، اینا مواظبیم، ولی نمیبینیم که همه چیز هک شده هست و الان همه چیز خدا داره میبینه، همه مدام خدا در حجاب و ما متوجه نیستیم که خدا حضور داره، خدا رو، حضور خدا رو احساس نمی‌کنیم. این بحث کلیشون بود در مسئله تقوای حجاب. لذا پایان فرمایشات شیخ رو من میخونم، بعد تقوای بعدی که تقوای حدود دنیاویس رو بهش میپردازیم. خدا بخواد در وجود نیست مگر الله و در عدم شی نیست مگر اعیان ممکنات، و این امر کشان ما را به اینکه در موجودات با تفاصیلشان بکنم، اینم خوندیم ها، معتقد شویم که آن ظهور حق است. بگیم همه این هر چی که هستن با تفاصیلشان، کثرتشان، خار، گل، سنگ، آب، حواس، آسمان، زمین، هر چی که هست، جن، ملک، انس، هر چی که هست، اینا ظهور حق هستن در مظاهر اعیان ممکنات. بحث اعیان ثابتر هم توضیح دادیم. به حکم آنچه بران هستن ممکنات از استعدادات، هر استعدادی که یک موجودی داره خدا در استعداد او ظاهر میشه، ظهور میکنه. پس صفات مختلف شدن بر ظاهر یا از ظاهر، یعنی که خداست، زیرا اعیانی که ظاهر شد در آنها مختلف هستند، یعنی استعدادهایی که خدا خودشو به صورت اون استعدادها درآورد مختلف هستند و متمایز شدن موجودات و متعدد گردیدند به سبب تعدد اعیان و تمیز آنها در نفس او. مثلا فرض کنید که این بالا، مثلا شما ملکه زبان فارسیتون، ادبیات فارسیتون، یه چیزه، یه چیز بسیطه، یه امره، یه چی نیست، یه چیزی بیشتر نیست، ولی با توجه به کلماتی که شما میخواید به کار ببرید، این ملکه زبان فارسی شما گونه گون میشه، ریاضیات فرمول بندی میشه، هر چی که شما ببینید در شما یه چیز بسیط یک پارچه احدیه، ولی گونه گون میشه بر اساس اون فرمول ها، بر اساس اون مدل هایی که شما بر اساس اون مدل های ذهنی که میخواید این رو ابراز کنید. پس در وجود نیست مگر الله و احکام اعیان، در وجود جز خدا نیست و احکام اعیان. اعیان چیا بودن؟ جلسه پیش توضیح دادیم اعیان ثابته رو به تفصیل جلسه پیش توضیح دادم. مثلا مثل این که شما بگید که در این کتاب نیست جز ریاضیات و فرمول ها، اون فرمول ها همون ریاضیاته، همون نور ریاضیاته، همون ملکه ریاضیاته که به خاطر اون احکام و اون فرمول ها اون ریاضیات به این صورت ها در آمده. و در عدم شی نیست مگر اعیان ممکنات، وقتی که این فرمول ها نیستن، وقتی مثلا فرض کنید که یه موجود نیست، گاو نیست، شتر نیست، اسب نیست، انسان نیست، چیه؟ میگه مدل های اونها هستن، مدل هاشون در علم خدا که بشنگیم اعیان ثابته. پس آماده، مدل هاشون هستن و اعیان هستن آماده برای اتصاب به وجود. مثل اینکه شما حرف نزدید هنوز، اون چوری که میخواهید بگید کلماتش همه توی ذهنتون، توی خیالتون هست، آماده برای اینکه گفته بشن، به زبان راندشن. الان وقتی یه چیزی نیست، یه انسانی نیست، یک حیوانی نیست، یک شیء نیست، اون شیء اینش هست، یعنی اون مدلش هست، بلوپرینتش هست، در کجا؟ در علم خدا آماده است تا خدا بهش بگه کن، او یکون بشه و در عالم ظاهر بشه. و آنها یعنی اعیان ممکنات سر زدن در وجود، یعنی سر برآوردن در وجود، به خاطر آن که ظاهر احکام آنهاست. یعنی تو عالم ما اینا رو میبینیم، خدا رو نمیبینیم. برای چی؟ برای اینکه حکم اونها ظاهر شده، خدا به حکم اونها ظاهر شده. پس آنها را عینی در وجود نیست، واقعا وجودی ندارن خود اون مدل ها، خداست که وجود داره. و سر میزنن آنسان که اوست و نیست او، چرا که او ظاهر است پس اوست. ابن عربی یه روشی داره، بعضی قسمت ها بعضی جاها یه دفعه یه جوری مبهم، سری، پارادوکسیکال سخن میگه. پس اینجا میگه که اینها سر میزنن آنسان که اوست و نیست او، یعنی اون جوری که او، حالا این او یا به خدا برگرده یا به خود اون این، ولی بازم اون نیست، چرا که او ظاهر است پس اوست، خداست که ظاهر شده پس خداست که هست. و تمیز بین موجودات معقول و محسوس است. اگر شما مثلا فرض کنید که میگید که این فرمول با این فرمول فرق داره، این فرقی که اینها دارن فرقشون برمیگرد به فهم ما، به درک ما و به استنباط ما، وگرنه اینا همشون یک نورن که به این صورتها در آمدن. بنابراین میگه تمایزاتی که ما میبینیم، میگیم این چیز دیگری، اینها یه چیز هست. ما اینها رو از هم تفکیک میکنیم در ذهن و برداشت و تجربه شخصیم. و محسوس است به سبب اختلاف احکام عیان، پس اون نیست. و اینا محسوس هست، شما دستتون رو به خار میگیره، خار مثلا آزارتون میده، خب میگید خار فرق داره با گل، گل که این کارو نمیکنه، که بله این حکم خار با حکم گل فرق داره، برای همین که محسوسه حکم این با اون حکم، یعنی اثر این با اثر اون فرق داره، ما میگیم این غیر از اونه. ولیکن در اصل اینا یک چیز بیشتر نیستن، یه درختن، یک حالا میخوای بگی یه وجودن، یه چیز بیشتر نیستن، پس اون نیست. حالا یه شعری رو میگه، اینا این قسمتاش خیلی دیگه پیچیده، فیا انا ما هو انا ولا هو ما هو هو، پس ای من، او من نیست، یعنی خدا من نیست و نه او آن چیزی است که او آن است. اینا همون تشبیه در تنزیه، یعنی خدا من نیستم، او هم من نیست، خدا هم اون چیزی که هست نیست. خدا به صورت یه چیزی خودشو ابراز میکنه و در یه حجابی در میاد که ما تقوای حجاب رو بایستی رعایت. همه این بحثا رو انجام داد برای اینکه بگه که همه خدا هستن ولی خدا دیده نمیشن، همه مظهر خدا ولی به عنوان خدا تجربه نمیشن، پس مواظب باش که این صورت ره نزنه، ره زن نشه، رعایت کن، مواظب باش، تقوا ببر. ما بعضی موقع مثلا فرض میکنیم که خیال میکنیم حالا جلوی انسان یه کاری رو نکنیم خجالت میکنیم، ولی زمین و دیوار و در و اینا اونا مثل یه انسان میفهمن، منطقه اکسال عمل نشون نمیدن، روز قیامت همه اینا شهادت میدن علیه انسان یا به نفع انسان. برای همین میگن جاهای مختلف نماز بخونید، یا هر جا معصیت کردید یه کار نیکم بکنید، چون اونجاها از شما خاطره بدی داره، اون زمین، اون محل، اونجا از شما یک خاطره بدی داره، سعی کنید یک کار مثبتی بکنید که اونجاها به نفع شما شهادت مثبت هم بده. خب سخن عاشقانه رقیق و اشاره دقیق که برهان رد کند و نفع آن را ولی ایان ایجاد و اثبات کند آن را. در همین ارتباط که وحدت وجود باشه، یک سخن عاشقانه خیلی لطیفی میگم و یه اشاره دقیقی، ولی برهان و دلیل این حرف من رو رد میکنه، منتها ایان یعنی شهود این چیز رو ایجاد میکند و اثبات میکنه، یا حقیقت این رو اثبات میکنه، ایجاد میکنه و اثبات میکنه. پس بعد این، یعنی بعد از این توضیح که برات دادم، بگو هر چه خواهی، برایت آشکار نمودیم که عمد چیست و خطا نکرد معتقدی در اعتقادش، هر که هر چی گفت درست گفت، و نادان نبود منتقدی در انتقادش، هر کس همی انتقاد کرد انتقادش درسته. برای چی؟ برای اینکه به یه جنبه از حقیقت داره اشاره میکنه که اون جنبه درسته، خلاصه هر چی هست، اما اگه بخواد تأمین بده البته نه. فما ثم الا الله والکون حادثون و ما ثم الا الکون والله ظاهر فما العلم الا الجهل بالله فاعتصم بقولی فانی عن قریب اسافر و مالی مال غیر علمی و وارث سوا عین اولادی و ذا المال حاضر. چند تا شعر با چند تا شعر این قسمت تقوای احتجاب رو پایان میبره، برای اینکه دلگرمی بده و برای اینکه به ما وصیت و سفارش کنه که این حرفا رو شوخی نگیر و محکم این حرفا رو قبول کن، میگه نیست آنجا غیر الله، یعنی در حقیقت غیر خدا نیست. پس مواظب باش، تقوای خدا داشته باشی در حالی که خدا در حجاب. و بود نمود است، ولی کونه حادثو، نمودار شده بود. این جهانی که ما بشنگیم عالم، یه نموده، یه چیزیست که حادث شده، پدیدار شده. و نیست آنجا غیر بود، و هرچی هم ما میبینیم بوده، یعنی همون کونه است، همون چیزیست که حادث شده، پدیدار شده. و الله ظاهر، ظاهر خداست، ولی خداست که در این نمود ظاهر شده. و علم نیست مگر جهل. این هم یکی از سخنان خیلی سختیست که میزنه و سنگینه. و علم جز جهل نیست، توسط خدا بگیر سخنم را، بالله فعتصم بقولی، یعنی به نفست نه، به اتکای خدا چنگ بزن، تمسک کن به سخنم که من به زودی سفر خواهم کرد. یعنی از نزد تو میرم و تو دیگر، حالا چش خود شخص شیخ بره، من به شما تقریبا میتونم قول بدم، شاید شما گیرد باقی مانده عمرتون دیگه این سخنان رو نخونید، تمام شد. یعنی به احتمال قریب به یقین دیگه شما به این فصل، به این حرفا بر نخواهید کرد. بنابراین میگه سخنم را محکم بگیر که من به زودی سفر خواهم کرد. حالا یا خواهم مرد یا اینکه شما دیگه این بحث رو نخواهید شنید. و مالی مالون، مرا نیست مالی غیر علمی، به جز علمم. من همه ثروتم علمم هست و وارثی هم ندارم غیر خود اولادم، و صاحب مال حاضر است. یعنی الان که سفر نکرده صاحب مال، حالا چه در کتابش نزد شما حاضر باشه، چه در وجودش نزد شما حاضر باشه، شما بگیرید از او، وارثانش بیان، هر کی میخواد وارث باشه، ارث ببره از من، بیاد بگیره از من، وارثان من، میگه من زنده ام، حاضرم ارثم رو زنده، حال زنده بودن تقسیم کنم، هر کسی که میخواد از مال من سهمی ببره که من مالی جز علم ندارم، صاحب مال حاضر است و فرزندی هم غیر از خود، وارثی هم غیر خود فرزندانم ندارم، یعنی پدر مادر و اینها، هر کس که تعلیم ببینه از من، یاد بگیره از من، وارث منه.
علم جهله است، منظور مطلق علمه یا تعریف معذر کردیمه یا علم خودش میگه یا منتهی به جهل میشه؟
گفت که من چیزی میگم که برهان ردش میکنه.
بعد چی هستش که حالا ما نمیتون ردش کنم؟
همون که گفت راجع به خدا صحبتی کرد، گفت اینو برهان رد میکنه، ولی ایان اثبات میکنه. بعدم گفت که چون برهان جهله، این استدلال ها اغلبش آمیخته با جهله. آقای جوادی یه کتاب ازشون چاپ شده، کنم شهر تمهید القواعد، بعد میشون قبل از این که کتاب رو شروع کنم به درس دادن، یه سری مقدماتی رو گفتن خیلی مفصل. اون مقدماتی که چاپ شده الان نیست، این جمله توش نیست، ولی تو درسشون بود که بعد که توضیح دادن وحدت وجود، شخصی وجود و اینها رو، یک سری چیزهایی رو که قبلا همش رو توی فلسفه اثبات کرده بودن رد کردن، همش اثبات کرده بودن. و بعد یه جمله خیلی شارپی گفتن، گفتن اینا همه بازی بود. یعنی کلمه گفتن خیلی، گفت همش بازی بود. یعنی این جمله که ایشون توی کتاب جدیدشون، یعنی تو چاپ نیست این جمله، بها برای مصلحتی هرچی بود یه برداشتن وقتی ادیت کردن و ویرایش کردن، ولی در موقعی که جمع‌بندی میکردن دو اینا از مباحثی که همه شاید 20 سال درس داده بودن به طلبه هاشون شاگرداشون گفتن همش بازی بود. و یعنی وقتی کسی به اون شهود میرسه و حقیقت رو میابه، میبینه این استدلال‌های ذهنی، کارهای ذهنی، مفاهیم ذهنی هیچ گویا نیستن، هیچ چیز رو نشون نمیدن از حقیقت. فقط بایستی به محضر حقیقت مشرف شد و به شهود و کشف رسید و حقیقت رو دید. اینا همش مقدمه است برای اینکه انسان ورزش ذهنی کنه، هی بیاد بالا بیاد بالا، تا به اون اگه خدا عنایت بهش بکنه به اون کشف و شهود دست بیاد. بنابراین علم مطلق علم جهله. حالا نه اینکه جهل مطلقه، بالاخره جنبه هایی از واقعیت رو نشون میده، اما در مقایسه با اون شهودی که صورت میگه، اون که خود واقعیت هست، جهله. باب 86 86 در تقوای حدود دنیایی، این هم یه بحث خاصشه، هیچ کس دیگه من ندیدم مطرح کنه. تقوای حدود الله و حدود الله، چون در قرآن کریم از حدود صحبت شده، از حد حدود صحبت شده و تجاوز از حدود. اساس این صحبتشون این آیه کریمه سوره مبارکه انفال است. یه چند تا بیت هست اول این باب که من ابیات رو نرفتم ترجمه کنم، خود متن رو ترجمه کردم، حالا اگر توفیقی بود اون ابیاتم ترجمه میکنم، چون شیخ معمولا میبینید ابیات که آخر فصل داره یا ابیات که اول قدر اون اصاره یه حرفش تو شعراش میگه، اون چی که تو شعراش میگه خیلی واضح‌تر و خیلی تیزتره تا اونچه که تو متن. متن معمولا توضیح اون چیزاست که تو ابیاتش میده. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بپرهیزید از فتنه ای که اصابت نمی کند فقط به کسانی از شما که ظلم کردن. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بدانید که خدا سخت عقوبت کننده است، سخت کیفر دهنده است. دار دنیا، اون تیترش رو بخونم، دنیا دار، دار یعنی سرا محل، حالا بگیم دنیا دار امتزاج و نطفه امشاج است و آخرت دار تمیز. امشاج مشیج بعدن خواهیم دید، یعنی آمیخته کوبیده شده در هم، به هم مخلوط شده. یک کلام خیلی مهمی داره، حرف بسیار مهم. کسا که میخوان دنیا و آخرت رو بشناسن، این جمله براشون، این چیز، این بخش براشون، حالا بحث صرف نظر بحث تقوا، میخواهید بدونید تو دنیا هستید یا تو آخرت، این جا معلوم میشه که دنیایی هستید یا آخرتی هستید. الان تو دنیا به سر میاد یا تو آخرت. اگر در تمایز هستید، اخروی هستید، حالا خوب یا بد مهم نیست. اگر در امتزاج هستید دنیوی. پس گفت بدان، خدای تعالی می فرماید تقوا پیشه کنید، تقوای فتنه. اینجا نگفت تقوای فتنه، گفت تقوای حدود دنیوی، ولی تقوای فتنه است. اینجا خدا میگه تقوای فتنه کنید. کدوم فتنه؟ تقوا کنید از یک فتنه ای که اصابت نمی کند فقط به کسانی از شما که ظالم هستن، ظلم کردن، یعنی به اونام که ظلم نکردن این فتنه اصابت می کند. و بدانید که خدا شدید العقاب است، سخت کیفر دهنده است. بنابراین اگر میخواهید کیفر خدا شما حالتون نشه، تقوا پیشه کنید. تقوای فتنه، قاطی فتنه نرید. و کدامین عقوبت شدیدتر است از عقوبتی که فرا میگیرد مستحق آن را و غیر مستحق را، و ظالم و غیر ظالم را، و بی گناه و فاعل را؟ چون گفت شدید العقاب دیگه، آخر آیه فرمود من شدید العقاب هستم، خدا شدید العقابه، بترسید از این قضیه، تقوا پیشه کنید. میگه کدام شد عقوبتی بدتر از اینه که بی گناه رو هم بزنی به خاطر با گناه، و مستحق و غیر مستحق رو هر دوتا رو مجازات کنی؟ این از این بالاتر کیفر نمیشه، یه کیفر خیلی شدیده. چرا اینطوریه؟ و اینها حدود دنیاوی هستند. میگه این فتنه ای که به شما میگه ازش بپرهیزید، حدهایی است که خدا در دنیا کشیده، مرزبندی هایی است که در دنیا قرار داده و به ما گفته این مرزها رو چیزی خاکسترش نکنید، هر چه شارپتر این مرزها رو نگه دارید، هر چه کلیرتر دقیقتر این مرزها نگه، این مرزها رو پاکش نکنید، هی یواش یواش مبهمش کنید، قشنگ خیلی مشخص این مرزها رو نگه دارید. پس این برای همین گفت این تقوا، تقوای حدود دنیوی است، حدودی که تو دنیا خدا برای ما ترسیم کرده اونا رو رعایت کنید. زیرا آن یعنی دنیا دار امتزاج و نطفه امشاج است، زیرا دنیا جایی است که همه چیز به هم ممزوجه و نطفه امشاج داره، مشیج. برای اینکه اینو بفهمیم بیاید صفحه آخر رو اگر لطف بفرمایید، اینجا گفتم تکمله تکمله. خدای تعالی می فرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، آیا بر انسان گذشت زمانی که از روزگار، دوره از روزگار که چیز قابل ذکر نبود؟ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلیه، ما انسان را آفریدیم از نطفه مشیج امشاج تا بیابزماییمش، تا مبتلا بسازیمش، به بلا گرفتارش کنیم. فجعلناه سمیعا بصیرا، پس قرار دادیم او را شنوا و بینا. ظاهر این چیز اینه که نطفه رو، همین نطفه که ما چیزی میگه مشیجه، که حالا تو امروز مثلا بهش میگن، اگر میفرمود نطفه خب بعضی هم متوجه نمیشدن چرا، الان میگن زایگوت مثلا بهش، چون اسپرم و تخمک با هم که ترکیب میشن این مشیج میشه، این دوتا در هم آمیخته میشن صفاتشون. بنابراین فرمود ما از یه نطفه امشاجی این آفریدیم، نه از یه نطفه خالصی، یه نطفه ترکیبی، انسان از نطفه ترکیبی آفریدیم تا آزمایشش کنیم، مبتلاش بسازیم. این ظاهر قضیه است که حالا فیزیولوژی و آناتومی هرچی که هست، که جنین‌شناسی و امبریولوژی که چجوری انسان آفریده میشه، بدنش، شخصیتش هم همجوری آفریده میشه، مخلوطی از صفات مختلف که حالا یا از پدر مادر گرفته، اجداد گرفته، محیط گرفته، یه چیز مشیجه. مشیج یعنی یه چیز کوبیده شده به هم دیگه، که مثلا کوفته تبریزی دیده چجوریه، اون مشیجه. نطفه امشاج یعنی همین، یعنی یه چیزی که هر جا چیزا رو آوردید مخلوط کردید به هم ترکیبش کردید، این میشه مشیج. یه انسان رو از یه نطفه مشیج آفریدیم، همه چیز توش قاطی کردیم، بعد میخوایم آزمایشش کنیم. خب حالا اینا دیگه بعدن از تفسیر المیزان هست میخونید باشه بعدن برگردیم به سخنانش. پس میفرماید که دنیا اینطوره، کسی که داره آفریده میشه توی یک شرایط امشاج قرار داره، یعنی مخلوطه. پس این دنیا چون حالا اگر شما تو گفته تبریزی مثلا هر مثال علکی داریم میزنیم دیگه، مثلا شما بخواید مثلا لپشو یه کاری براش برای به سرش بیارید، چون خیلی با هم آمیخته شدن، خب این به برنجش هم سرایت میکنه دیگه. مثلا بخواید مثلا به لپش مثلا یه خورده فلفل اضافه کنی، یا لپش رو مثلا یه خورده بو بدی، یا بسوزونی، یا خوب پخته شه، خب برنش هم میپزه دیگه. مثلا بگی این لپش نپخته است، میخوای بیشتر لپش پخته شه برنج هم میپزه، چون اینا با هم دیگه آمیخته شدن، در هم تنیده شدن. بعد میگه برنجش خراب شده واره. میگه یه همچین شرایطی هر بلای سر یکیشون بیاد سر بقیه میاد، و عمومیست عقوبتش. چرا؟ چرا عمومیست عقوبتش؟ به سبب عدم تمیز، به خاطر اینکه اینها از همدیگه نمیتونن جدا شن. ولی حدود آخرت چنین نیست، زیرا آن دار تمیز است. و امتاز الیوم ایها المجرمون، در سوره مبارکه یاسین داریم جدا شوید امروز ای مجرمون. هر پروسه‌ای که رو به جدایی میره اخرویه، هر پروسه‌ای که رو به اتحاد میره دنیویه، هر پروسه‌ای که رو به امتزاج میره دنیویه، هر پروسه‌ای که رو به تفریق و جدایی میره اخرویه.
در آیه چیزی به اسم عقوبت نیومده، چرا؟
کجا
عقوبت؟
شدید العقاب.
نه، این شدید العقاب شاید معنیش این نباشه که گناهکار و بیگناه رو با هم میگیره.
چرا؟ بعدم
امتحان رو میگیره.
میگه بعدم میگه امتحان.
آیشون گفته عقوبت، به کدام این عقوبت شدیدتر از عقوبتی که قرار میگیره؟
حالا میگه بعد توضیح میده. حالا فعلا اینکه گفته از یه چیزی که به همتون میرسه تقوا پیشه کنید، بپرهیزید. حالا برای چی بپرهیزیم؟ برای اینکه گرفتار پیامتاش نشید. حالا یه عنوان عقوبت برای شما اون پیش میاد یا برای ابتلا پیش میاد. ابتلا هم امتحان هم اگه بشید اغلب رو فوزه ایم تو امتحان، بنابراین بهتر یه امتحانی که سخته آدم نشه. حالا البته توضیح میده بی گناه فرقش با گناه تو این قضیه چیه. البته میگه ظاهرش منفی دیگه، باطنش اون بدن میگه. بله. عمومی سقوبتش به سبب عدم تمیز، ولی حدود آخرت چنین نیست، زیرا آن دار تمیز است. و نمیرسد عقوبت مگر به اهلش، در آخرت فقط هر که اهل عقوبت است عقوبت بهش میرسد. و اگر نشه آخرت از نطفه امشاج می بود چنانچه ابن قصی برانه است یا قصی فکر کنم، فرا می گرفت عقوبت اهل آن و غیر اهل آن را. این بعضی از افراد میگن آخرت دار امشاجم هست، آخرتم دار امشاجه. ایشون میگه آخرت دار امشاج نیست، آخرت دار تمیزه، دنیا دار امشاجه. و از اینجاست که اگر بنگری، میگه اگر خوب توجه کنی بدانی که نشئه آخرت بر غیر مثالی پیشین است، همانسان که نشئه دنیا بر غیر مثالی پیشین است. یعنی خدا هم آخرت رو هم دنیا رو وقتی ایجاد کرد، انشا کرد، انشا یعنی اصلا همین، یعنی نو پدید آوردن، با خلق فرق داره. انشا کرد یعنی یه چیزیست که شما نمیشناستش، سابقه نداره. و واقعا هم همینطوره، کسی که یه ذره از آخرت تجربه کرده باشه میفهمه که اصلا با معیارهای دنیای طبیعی قابل مقایسه نیست و قابل درک و فهم نیست. میگه دنیا را هم که خدا آفرید سابقه در عوالم دیگر نداشت، انشا بود. آخرت هم انشاست. و آن قول خدای تعالی است در سوره مبارکه واقع: لقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. قطعا پدیدار شدن نخستین را شناختید، پس چرا سر عبرت گرفتن ندارید که آن نیز یعنی آخرت بر غیر مثالی است. دنیا رو فهمیدید که انشاست، چرا نمیفهمید که آخرت هم انشاست؟ برای همین کلمه تحذیر تشویق برانگیختن یعنی لولا را آورد. خب پس اولین بحثی را که بیان فرمودن گفتن که دنیا چون دنیا جاییست که انسان‌ها موجودات با هم راحت قاطی میشن، یه حدودی رو تعیین کرده که گفته این حدود رو رعایت کنید تا قاطی نشید، بلکه جدا بمانید و اخروی شید. شما تقوای این حدود رو اگر نداشته باشید، بلایی که به سر کسانی که اون ور این خطن میاد سر شما میاد. شمایی که خط رو از بین بردید، حد رو از پاک کردن نبردید، هر اتفاقی برانا بیفته بر شما میفته. فتنه عام و عقوبت شامل و حدود متداخل. حدود متداخل خیلی چیز جالبی. شما دیدید که مثلا دایرهای که همدیگر قطع میکنن دیگه، شما یه جورایی مثلا تو این دایره اید، ولی یواش یواش دایرتون رو نزدیک میکنید با اون دایره و داخل اون دایره میشید و حدتون رو بردید تو دل حد دیگری. این فتنه عام و عقوبت شامل و حدود متداخله در دنیا از صفت قول خدای تعالی است که فعالون لما یرید، هر چه خواهد انجام دهد، انجام دهنده هر چه خواهد است. چه ظاهرش اقتضای عدل ندارد. ظاهر این قضیه که خدا بی گناه و با گناه رو به یک چوب میرونه اقتضای عدل ندارد، ولی باطنش اقتضای فضل الهی را دارد. پس در آخرت لا تذر و وازرتون وزر اخرى، هیچ بار بر ندارد هیچ بار بری بار دیگری را. آخرت هر که بار خودشو برمیداره، اما دنیا بارای دیگران ممکن کل یک دیگه بیفته. خدا نکرده پدر و مادر بد باشن، بلاش سر بچهشون میاد. من به یه نفر اینو گفتم دیگه، اصلا حالا آقا رحیم شاهدش هست اینجا، یا اصلا ما را اصلا تکفیر کرد، هی دلش برای بچهاشون شد. بهش گفتم که خب این کارا رو نکن تا بچه ها طوری نشن، چون حدیث داریم که اگر این کار بکنی اینجور باشی اینجور باشی بلاش به سر بچه هاتون میاد. دیگه گفت پس خدا عادل نیست، پس این حرفا چیه؟ سلمان پنام میزنه رفیش آقا رحیم شکایت ما رو کرد و اینا تکفیرمون کرد و این من نمیفهمم ایشون چی میگه. تو خدا عادل نداره مگه؟ عادل نیست مگه؟ حالا دیگه توضیحاش سخته براشون توضیح دادن این چیزها رو. خب وقتی که یک نه، حالا خودتونم قبول دارید دیگه، خودتونم میگید من دارم برای بچه‌هام زحمت میکشم. خب اگه واقعا زحمت شما اثر رو بچه‌هاتون نداره چه زحمت میکشی؟ زحمت دنیایی رو قبول دارید، اما زحمت آخروی رو قبول نداری؟ که اگر مثلا فقط آدمای خوبی باشید نتیجهش به اولادتون میرسه. مگر از کلمه با خز که اون دیوار رو راست کرد و حضرت موسی گفت ما که فقیر بودیم حداقل یه دستمزد می‌گرفتیم بر این کار. حضرت موسی و حضرت خضر علیه السلام رفته بودن سفری، غریب بودن، پول نداشتن، غذا هم نداشتن بخورن. خضر دید یه دیوار داره خراب میشه، گفت ببریم و درست کنیم، فعلا حالا قصه گرسنگی نخورن. دیوار درست کردن و رفتن. بعد حضرت موسی گفت که کاش یه پولی می‌گرفتی بر این کاری که کردی، ما الان دستمزد میگرفتیم و حتی یه غذای تهیه میکردیم میخوردیم. حضرت خضر گفت چرا دوباره اعتراض کردی و اینها، که جریانش رو میدونید. بعد که قرار شد توضیح بده، گفت اون دیوار مال دو تا یتیم بود، زیرش پدرشون یه گنج گذاشته بود و اون دیوار داشت خراب میشد. پدرشون صالح بود، شخص صالحی بود، خدا منو مأمور کرده بود که این گنج رو برای یتیما نگه بدارم. خب وقتی که پدر به خاطر چی اون کارو کردن؟ اینکه پدرشون صالح بود. یعنی اگه پدر ناصالح بود خدا این کارو نمیکرد. بنابراین حالا ایشون میفهمد که در آخرت هیچ کس بار دیگری را بر نمیداره، ولی در دنیا چرا افراد بار دیگران رو دوششون ممکنه بیفته؟ بچه ممکنه بار پدر مادر رو دوشش بیفته، پدر مادر ممکنه بار بچه رو دوشش بیفته، همسر بار همسر. در انتخاب همسر برای چی میگن دقت کنید؟ در تربیت بچه چرا باید دقت کنید؟ برای اینکه بار همگه رو دوش همگه میفته. دوست چرا؟ برای اینکه بار دوست رو دوست میفته. همه بحث امشب راجع همینه، با کی میشینی، با کی برمیخیزی، با کی میپری، کجا میری. فکر نکن که رفتی یا اومدی طوری نشد. بالاخره اینکه رفتی، خدا فرمود بترس از چیزی که فتنه ای که پیامد شامل حال همه میشه، شامل حال فقط اون ستمکارا نمیشه. خب پس ولی اینجا نیست در عمومیت صورت عقوبت، ولی اینجا اینطور نیست. صورت عقوبت ظاهرش صورت، حالا میگه چرا میگه عقوبت؟ صورت عقوبت عامه، ولیکن آن در بیگناه عقوبت نیست. یعنی کسی که ظاهرش اینم مریض شده، مثلا وبا میاد، در یه مجلس میگن خب با نظافت رعایت کنید، بترسید از این که مثلا با کسانی که نجس پاکی رعایت نمیکنند و چی اینا، اونا مریض میشن، شما مریض میشید. خب میگه در اون کسی که رعایت نکرده نجس پاکی و عقوبته، در من بدبختی که رعایت کردم چرا من بس مریض بشم؟ میگه این صورتی صورت عقوبته، حقیقتش عقوبت نیست. تنها فتنه است، یه آزمایشه برای اون کسی که بیگناهه، ولی آن در ظالم عقوبت است. چرا که آن در عقب ظلمش به او رسید. یعنی کسی که مثلا نظافت رو رعایت نکرد مریض شد، خب این عقوبتشه. ولی اون کسی که با این زندگی کرده، دست داده باهاش، نمیدونم چی این باهاش رفت آمد کرده، چی این نتیجه عمل خودش که نبوده مریضیش، میگه این براش آزمایش فتنه است که حالا مریض میشه. ببینید تو مریضی مثلا نماز شما نمیتونه بخونه، میخونه یا نمیخونه، گرفتار شده، یک گرفتاری براش پیش میاد دیگه. پس سزاوار آن نبود بیگناه، ولیکن سرا حکم کرد برو، چنانچه حکم میکند بر اهل سرای کف آن سرا، هرچند در آن باشد کسی که سزاوار نباشد آنچه را کفار سزاواره. مثلا ما الان در اینجا اگه بنابر فرض بذاریم، میگه که دارالکفر حکمش دارالکفره. مثلا شما میگید از بازار کفار اگر چیزی خریدید، گوشتی چیزی خریدید، حمله بر نجاست کنید، حمله بر این که حلال نیست، غیر حلال بودن کنید. عدس یه مسلمان هم داری میخرید، ولی میگیم مسلمانه چون تو بازار کفار داره خرید فروش میکنه، حکم دارالکفر بر این جاری میشه گرچه این کافر نیست. حالا همه چیزاش همینه. وقتی که حالا خدا فریاد اون برسه که ما تقوای فتنه نکردیم، حالا حسن آقا میرسه به اون تقوای فتنه نکنید، حالا مثلا میان یه گیمری جرا میدازن. خب یه شما چجور میتونید بگید که بچه های ما نفهمن، نبینن، نشنون؟ وقتی که شما خودت اومدی، حالا ایرانش هم همینطور، وقتی مثلا قرار اینا بیان فعالان اجتماعی سوشال اکتیویست ها پولیکال اکتیویست ها بیان و چی کنن، انسان محکوم نکنه بعضی از رفتاراشون و اوناش که زشته حد درقل، خب دیگه چیز میشه، دیگه سرایت پیدا میکنه. پس خدای تعالی میفرماید ولا ترکنو الالذین ظلمو فتمسکم النار تمایل پیدا نکنید به کسانی که ظلم کردن، که آتش شما را لمس میکنه. یعنی شما جز ظالمان نیستید، ولی شما هم که تمایل پیدا کنید به اونها، آتشی که به اونها میرسه به شما میرسه. و نبی صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مولا القوم منهم، وابسته قوم از آنهاست. ما نمیتونیم مثلا فرض کنید که پاسپورت کانادایی بگیریم بعدم بگیم که مثلا ما رو بذارید جمهور ایران شد. خب نمیشه که، شما از این آیه نمیتونی که رئیس جمهورم بشی که. وابسته قوم از اونهاست، این از اوناست،
بعدم یه آزادی نیست.
خب هر که به قومی وابسته بشه، تبعیتشون رو بگیره، وابستگی پیدا کنه، از اوناست، حکم اونها برای سرایت میکنه. در حکم البته ها، اینجا خوشبالی داره البته، در حکم، در حالی که از آنها نیست، در واقع از اونها نیست، ولی در حکم، حکمی که جاری میشه، میگم خیلی هم مؤمنی، خیلی مسلمانی، چیزی اینا، ولی خب حالا فعلا تو اون دایره، حکم اون دایره بر شما هم میشه. در این دنیا البته، در اون دنیا نه، در اون دنیا تکلیف هر کسی جداست، زن از شوهر، بچه از پدر و مادر جدا، این الان در این دنیاست. خدا ما را از آنانی قرار دهد که با فضلش با آنان عمل کند. میگه خودش میترسه، شیخ هم میدونه که با یک کسانی بوده که نبس میبوده، میگه خدا از کسانی ما را قرار بده که با فضلش با آنها عمل میکند و حق واجبش را از آنها طلب نمیکند. مور از ماست نمیشه در حقشون، با فضل باهاشون برخورد میکنه.
باشه بالاتر همون باطنش
اختزای فضل اوست. چی؟
بالاتر که
باطنش، بله خب اینم فضله، همین که اینهایی که یک پیامده، میگه که مثلا شما اگر پا روی مورچه، جای دیگه میگه راجع مالک یوم الدین توضیح میده، میگه پا روی مورچه بذاری سر درد میگیره، ممکنه مریض شی، یه اتفاق برات بیفته، و این از لطف خداست که همینجاها پیامد عمل تو به تو میچشونه، وگرنه اگر قرار بود که اینو به حسابت بذاره و همینجاها به تو پیامد عمل رو نفهمونه، محرومیت برات ایجاد کنه، محرومیت تمامیتی. مثلا شما فرض کنید که یه وقت، مثال علکی هم هست، مثلا فرض کنید که یکی شما میزنه مثلا ماشین اتوبوس رو، مثلا فرض کنید یه تیغ میکشه صندلی اتوبوس رو پاره میکنه، شما میگید $2 ضرر زدید، $2 رد کن بیا. خب این بهتر از اینه که دیگه ممنوعش کنم، میگه اصلا سوار اتوبوس رو حق نداره بشی. اگه قرار بود به حسابش رو در میگن تو چاقو کشی و تیغ کشی، میگم یه تو اصلا سوار اتوبوس حق نداره بشه. این جریمه باز از فضل خداست که مثلا یه جریمه میکنه، میگه که خب ادامه بده به زندگی، ولی اگه قرار بود که بگه که تو این کار رو کردی دیگه حق قدم رو زمین نبست بذاری، چون مورچه ها رو له میکنی، اگه را بری مورچه ها رو له میکنی، وقتی یه را نمیتونستی بری. میگه این عقوبت ها از فضل خداست که انسان زودی نتیجه عملش رو ببینه و ادامه حیات بتونه بده.
عقوبت از نتیجه فضلش یا
خود عقوبت،
یعنی دوچار فتنه کردن،
هر دوتاش دیگه، چه برای اون که دوچار فتنه میشه از فضل، برای اینم که عقوبت نه فضلش. پس الان تا اینجا در مورد، میخواد در مورد حدود دنیاوی چی بگه؟ میخواد بگه آقایون خانم ما، شما در دنیایی به سر میبرید که همه جور آدم توش هست، شما مواظب باشید با همه جور آدم پرهیز کنید، با همه جور آدم رفت آمد نکنید، دوست نشید، رفیق نشید، همه جا نرید، هر کتابی نخونید، هر فیلمی نبینید، هر آهنگی گوش ندید، هر غذایی نخورید، اینا توش یه پیامدهای داره، دامنتون رو میگیره. خدا براتون میگه کجا برید کجا نرید، چی کار بکنید. اینا حدود خداست. توضیح اینها رو میداد. ظلم برگزیدگان از عباد الله، انگامی که خدا در حق کسی که برگزیدش از میان عبادش فرمود و ظالمون لنفسه، ظلم میکند برای خود. این توجه کنید شیخ، از دقت نظرهای شیخه که لام در عربی یعنی به نفع. شما میگید له فلانی حضرت یا علیه فلانی، لله کار میکنه یعنی برای خدا. کسی که ظالم است نه بر خودش، اغلب ترجمه ها میگن ظالم است بر خودش، نه، میگه ظالم برای خودشه، ظلم میکنه به نفع خودش. که هم کرد ظلمشی بود، که هم کرد امانت را، امانت الهی را. این همان ظلم برگزیدگان از میان عباد الله بود. میگه اگه شما بگی پس انسان اصلا ظالمه اینها اینا، میگه نه این اون نیست، این ظلم برگزیدگانه که ظلم میکنن به نفع خودشون، نه ظلم تجاوز کنندگان از حدود الهی. چه درباره او چنین گفته است: من یتعدی حدود الله فقد ظلم نفسه. در مورد کسی که حدود خدا رو رعایت نمی کنه و تجاوز می کنه، فرمود ظلم نفسه، نفرمود لنفسه، فرمود ظلم کرد به خودش. و هر که این که گفتیم، هر که زیرا نفس او را، حالا داره توضیح میده که چجوری حدود را باید رعایت کنیم، زیرا نفس او را حدیست که توقف میکند نزد آن. هر کسی یه حدی داره، خود نفس انسان. مثلا فرض کنید که یه نفر، یه بچه ای، مثلا فرض این حد خودش یه حدیه دیگه، یه چیزایی میفهم چیزایی نمیفهم، یه کارا میتونه بکنه یه کارا نمیتونه بکنه. بعد در نفس در حد خودش توقف داره، بعد این بنده خدا میاد میگه که حالا اصلا کاری که بلد نیست. مثلا یه نفری، اغلب ما هم همینطور میگه، مثلا رانندگی بلد نیست میخوام رانندگی کنم. مثلا یا فرض کنید که تفسیر بلد میخواد تفسیر کنه، قرآن بلد نیست میخواد قرآن بگه، نمیدونم ریاضی بلد نیست میخواد ریاضی بگه، هر کسی یه کاری بلد نیست، رئیس بلد نیست باشه میخواد رئیس بشه، کاندید میشه رئیس جمهور شه مثلا. این حد خودش پاشو بیرون تر گذاشته، یه کسی که هر کسی تو خودش یه حدی داره، یه جای داره و اون حد در خودشه و آن حد خود عین عبودیتش هست. اگه کسی حد خودش رو رعایت کنه عین عبودیته، عین عبودیتشه. اگر کسی بایستی مثلا فرض کنید که حرف بشنوه، حرف بشنوه، حرف نزنه، این عبودیت چه؟ اگه کسی باید حرف بزنه ساکت ننشینه، این عبودیتشه. و حد الله همان است که برای اوست. وقتی میگیم حدود خدا را تجاوز نکنید بهش، حدیست که برای خداست. ما اجازه نداریم خودمون رو تون حیطه قرار بدیم. پس چون عبد داخل شود در وصف ربوبیت و او الله هست، یعنی رب الله هست، تجاوز کرده باشد از حدود الله یا به حدود الله، ما تو فارسی معنی که به حدود الله تجاوز کرده باشه. چرا؟ برای اینکه این رب بودن کار خداست. اگر ما بیاییم مثل فرعون، انا ربکم الاعلا، بیاد کسی فرعون بگه من رب به شما هستم، کاری که به عهده خداست رو او بخواد انجام بده، این تجاوز کرده. هر کسی که برای یک نفر دیگر چیزی رو تعیین میکنه که خدا تعیین نکرده و دستوری میده که خدا دستور نداده و نفرموده، ربوبیت داره میورده. و من یتعدی حدود الله فاولئک هم الظالمون، آنها همان ظالمان هستند. پس این کسی است که تجاوز کرد و ظالم شد، زیرا حد شی مانع می شود که آنچه از اوست خارج شود از او و آنچه از او نیست داخل شود در او. اینها همان حدود ذاتی هستند. البته حدود ذاتی رو بعداً توضیح میده، یعنی اون چیزی که ذاتاً بنده نمیتونه خدا بشه، نمیتونه رب بشه. یه سری چیزها رو ممکنه مثلا بنده بعداً میگیم که حدود رسمی خدا اجازه بده یک نفر اون کارو بکنه، اون فرق میکنه. انسان حدود ذاتی خودشو نمیتونه ازش بره بیرون و به حد ذاتی خدا بره. یا انسان ها خدا شما رو یه جور مثلا یه چیزی که حالا خیلی هم احتمالا بد باشه من بگم ولی حالا میگم اینه که مثلا زن یه حدی داره، مرد یه حدی داره، درسته در یه جای مشترکن، ولی خب مرد که نمیتونه بچه بذاره که. یه سری کارها فیزیک زن اجازه میده، یه سری کارها فیزیک مرد رو چی میگن. اگر ما بیاییم هی تشویق کنیم که زنا همونجور عین مردا بشن یا مردا عین زنا بشن، اینا از حدود ذاتیشون بیرون بردیم. حالا حدود غیر ذاتی میگه ببین نداره، حدود غیر ذاتی حتی انسان میتونه با خدا مشترک شه، یه چیزی رو که خدا داره پیدا کنه، ولی اونجا که حد ذاتی خداست، این حد ذاتی خدا رو یا حد ذاتی انسان، هر کسی، حالا زن و مرد رو مثال زدیم، جوان و پیر، از یک پیر توقع نمیره کار جوانها رو بکنه، سبک سری جوانها رو کنه، یه حد ذاتی داره جوان. اگه پیری بیاد خودشو مثل جوانها بخواد بکنه، کارای جوانها رو مرتکبش انجام بده، مثل اینا که مثلا تو دانشگاه میرن و نمیدونن بالاشونو میزنن، بالاشونو پلکلاشونو میکنن، اینطوری باد بخوره زیر موهاشون، چی میدونن ادا جوانا رو مثلا ویراج بدن تو خیابونا، این حد ذاتی خودش داره میره بیرون. حالا انسان ها یک کسی رو شیعه خدا آفریده، یک کسی رو مسلمان به دنیا آمده، اینها و از اون قسمت هاش که حد ذاتیشونه و اون قسمت که حد رسمیشونه حالا توضیح میده، اینا رو مواظب باشن رعایت کنن. پس زیرا حد شی مانع می شود که آنچه از اوست خارج شود از او، یعنی اگر کسی حد مثلا مادر شده، حد مادر بودن رو رعایت کنه، باعث میشه که صفت مادری از او بیرون نره. و اینکه خب کسی که حالا قبلا مادر نبوده، خب یه کارای میکرده، شب نمیدونم دیر میمده خونه، دیر میخوابیده، یا مثلا یه کار میکرده، ولی وقتی مادر شده یه تعهد مادری داره دیگه، حد مادری رو اگر رعایت نکنه، این حد باعث میشه که صفت مادری از او بیرون نره. پدر هم همینطور، باعث میشه صفت پدری از او بیرون نره و صفت که مال اون نیست هم توش نیاد. یعنی اگه حد پدر بودن، حد مادر بودن، حد همسر بودن، حد شاگرد بودن، حد معلم بودن، حد هرچی، رئیس جمهور بودن، حد وزیر بودن، حد پزشک بودن، حد پرستار بودن، کسی این حدی رو که داره رعایت بکنه، باعث میشه که اون صفت مثلا چیز نیاد توی اون صفتی که مربوط به این حد نیست نیاد تو، و صفت هم که مربوطه بیرون نره. اینها همه حدود ذاتی هستن و هر که تقوا ورزد از آنها اولئک هم المفلحون. هر کس این حدود رو رعایت کنه بفهمه کجا قرار داره. هر کسی یه جایی در زندگیش قرار داره، یکی لباس روحانیت تنش کرده، یکی لباس استادی، یکی لباس پزشکی، یکی لباس پرستاری، یکی لباس کارگری، یکی این جوره، یکی اون جوره. هر کسی ببینه در کجا قرار داره در این عالم و حد اون چیز چیه، این شخص رعایت کنه اون حد رو، از مفلحانه، از کسانی است که رستگار میشه. تلک حدود الله فلا تقربوها کذالک یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون. اینها حدود خدا هستن. خدا بعد این قبلش چند تا مطلب رو بیان فرموده، مثال هم هست دیگه، حالا برای همه حدود که اینطور نیستن. اینها حدود خدا هستن، نزدیکشان نشوید، یعنی نیایید برای دستکاری کردنشون. بیاین ببینیم حالا میشه یه جوری مثلا ربا رو توجیه کنیم، نزدیکشون نشید. خدا فرمود این از حدود الله، اگر میخواید دست بهش بزنید اعلام جنگ با من بکنید. و میشه یه جوری مثلا ربا رو توجیه کنیم، میشه یه جوری زنا رو توجیه کنیم، میشه یه جوری مثلا دزدی رو توجیه کنیم. میگه اینا رو من برای شما گفتم، خطا رو کشیدم، نزدیکش نشید. به این چیزی که به این حساب به این با این انگیزه که اینا رو یه خورده فلکسیبلش کنید، صفر کشیدم خطو، نزدیکش نشید برای اینکه اینا رو یه خورده مثلا انعطاف پذیرش کنید. این گونه خدا برای شما آیاتش، برای مردم آیاتش رو کذالکه یبین الله آیاته للناس لعلهم یتقون، آیاتش را این گونه بیان می‌فرماید، آشکار می‌سازد برای مردم تا شاید تقوا پیشه کنند. بحث تقوا داره میگه. پس خدا وعظ فرمود آنها را به تقوا هنگامی تجاوز که هنگامی که تجاوز نکردن از آنها. یعنی خدا این مردم را که این حدود رو رعایت کنن متقی معرفی کرد. گفت کسایی که این حدود رو نمیشکنن متقی هم. و قرار دادن آنها را یعنی حدود را وقایه‌ای برای خود، سپری برای تقوا. چیه؟ سپر گرفتن دیگه. چند بار عرض کردیم دیگه. یک کسی میگه چی؟ بهش مثلا بهش میگن که بیا شما مثلا، حالا مثال علکی بازار، شما بیا مثلا به این شخص بگو چی بخوره چی نخوره. میگه مثلا میذارم مثلا مریض، بیا مثال علکی هست برای شما، مثال به زندگی خودتون اپلای کنید. مثلا مریض، حالا بیماره، هر چی بیماری، هر چیش مهم نیست، من بیماری میگم، شما میتونید هر چی بگید. یه نفر مثلا فرض کنید کار نداره، خب یه نفر مثلا فرض کنید که خونه نداره، یه نفر مثلا فرض کنید کلاس میخواد برداره، هنوز رشته قبول نشه، یه درس میخواد برداره. شما اگه حد خودتون رو بدونی، مثلا بگی که من که پزشک نیستم بهشون نظر بدم، من که متخصص کاریابی نیستم که به این نظر بدم، خب میکنم. ولی حالا پزشکی باز حد رو بگیم، نه وظیفه منه من این رو راهنمایی کنم و باید راهنمایی کنم، من اصلا برای اینه، من حد اینه، من باید. حالا شما یه مثلا بزرگ هستی، باید بگی وظیفه منه که بچه‌م رو راهنمایی کنم، دستش بگیرم، این حد منه. این حد میشه میشه سپر شما. یعنی هر کس که این حد رو سپر خودش قرار بده که تجاوز نکنه، یعنی نگه که حالا مثلا پزشک نیست به حرفای پزشکی بزنه، باید به تو رد نظر کردن. خیلی هستن که سیاست من حرف سیاسی میزنه، دین مثلا عالم دینی نیست حرف دین میزنه، اصلا همه راجع همه دین نظر میدن، راجع خدا چیه چیه نظر میدن، اقتصاددان نیست راجع اقتصاد نظر میدن. خب اینکه حد تو رعایت کن، هر کسی حد خود، این حد رو وقایه خودش، سپر خودش قرار بده، بگه من از اینجا جلوتر نمیتونم. یا اینکه بگه که یه صفت دیگری که به من مال این من نیست نیاد اینجا. مثلا فرض کنید که پزشک نباید تاجر باشه، چون کسی که میره پلو پزشک برای درمان داره میره، برای تجارت که نمیره که، این دیدو داره بهش. بنابراین یه پزشک اگر بخواد تاجر بشه، این باز اون حد رو شکسته. یه پرستار، یه معلم، یه روحانی، این بخواد تاجر بشه، بخواد از اون حد چیزش بره بیرون، اعتماد مردم، اون چیزی که مردم بهش دارن رو رعایت نکنه. چون اگه بخوام که نه من تاجرم، خواهم میدن با تاجر رو برو هستن دیگه، خب مسئله نیست، تاجر این اومده سود بکنه، اونم درآمد میخواه، این چیز همه تکلیف خودشون میفهمن. ولی کسی که به عنوان یه آدم خیرخواهی به یه عنوان دیگه داره، مادر آدم، پدر آدم چی اینا، و ازش انتظار میره اون حد خودش رو رعایت کنه، و اینا رستگار میشن اگر این کارو بکنه. خب چون تو دنیا راحت میشه انسان کلای دیگران سر خودش، مثلا کسی که پزشک نیست کلای پزشک سر خودش بذاره، این همون نطفه امشاج دیگه، هر کسی میتونه یه رولی بازی کنه که بهش مربوط نیست. برایم گفت مواظب باشید در دنیا. حدود ذاتی برای الله هست و رسمی. در دستان ما چیزی نیست از حدود ذاتی که برای الله هستن، یعنی اون چیزا که خاص خداست، حدود ذاتی خداست که توضیح دادیم حدود ذاتی چیه. مثلا مثل ربوبیت، مثل تشریع به یه معنایی، حالا تشریع حدود شاید ذاتی نباشه رسمی باشه. فرمود که اینا برای الله هست و هیچ چیز از اونها در دست ما نیست و آنچه نزد ما می باشد تنها همان حدود رسمی هستند. رسم با ذات چیه؟ اون چی که مثلا فرض کنید که شما میگید که عقل یه امر ذاتی انسان، خب از عقل چیزی نزد حیوان نیست اگر اینجوری فرض کنیم، اما روندگی، راه رفتن، میگیم انسان حیوانیست، ماشی، راه رو، ره رو. خب حیوانات هم میتونن برن. از حدود غیر ذاتی که به اینا میگن حد رسمی، یکی ها از حدود رسمی مثلا خدا رحمان، رحیم، مهربان به این معنا، و از اینا نزد ما هم میاد، خدا به ما هم ممکنه بده اینا. میگه از حدود رسمی نزد ما هست. برای همین بندگان گستاخ شدن و بر آنها تجاوز کردن از آنها و از آنها عقوبت شدن. ما میدونیم که ما خالق نیستیم، نمیتونیم ببریم، این حد ذاتی خداست، هیچ که دنبال این که خالق بشه به اون معنای اصلی نیست. ولی بعضی چیزهای دیگر که برای خدا هست و خدا میتونه به ماها بده ولی نداده، ما گستاخ میشیم، میگیم ما اینو میخواییم. مثل قانون گذاری، مثلا خدا به ما میتونه بده قانون گذاری رو، تشریع رو، ولی تشریع رو به خیلی ها نداده، به پیامبر داده، به ائمه داده، به اولوالامر داده، ولی به مردم عادی نداده تشریع رو، حق تشریع رو. ولی ما چون میدونیم یکی از ماها، یک سری انسان ها این حق رو دارن، میگیرن این چیز رو، گستاخ میشیم، تجاوز میکنیم، قانون وضع میکنیم، میگیم دموکراسی رای میدیم، این کار بشه، این کار نشه. میخواییم که در خدا شریک شیم، در این صفت خدا شریک شیم. همانسان که اگر داخل مینمود آنها را حق که صاحب حد است در آنچه برای اوست، داخل متصف نمیشد به ظلم و سزاوار عقوبت نمیگردید. ولی اگر خدا میگه من به تو اجازه میدم شما این کارو بکنید، مثلا تشریع بکنید، ما تشریع میکردیم، قانون وضع میکردیم، ظالم نبودیم و سزاوار عقوبت نمیشدیم، و چون این حدی رسمی است، عبد قبول میکند دخول در آن را، یعنی حد ذاتی نیست، حد رسمی است. پس اگر عبد داخل آن شود به توسط خودش بدون داخل گردانده شدن توسط صاحبش، خود را در معرض عقوبت قرار داده باشد. هر کسی که بدون اجازه خدا، حتی به نظرم حتی استخاره، حتی تعبیر خواب، استخاره، چیزایی از این قبیل، بدون اجازه، حالا اجازه گاهی اکسپلیسیتلی داده میشه، گاهی ایمپلیسیتلی داده میشه. مثلا فرض کنید، مثل مثال بزنم، مثلا فرض کنید که یه وقت مثلا خدا به شما میگه این غذا رو شما بخورید اشکال نداره، فرض کنید، و یه وقت به شما میگه این غذا رو نباید بخورید، ولی شما مریض میشید، مثلا شراب، یه ذره شراب در دارو، مثلا حالا مثال علکیه، ولی بسن فرازه از داری میزن، مریض میشید، مجبور و مضطرید، اینم یه نوع اجازه است به شما داده شده، منطقه اجازه ایمپلیسیتله، اجازه اکسپلیسیتله نیومدن بگن آقا خانم وای شما این رو اجازه داری بخوری، ولی کلی گفته شده اگر مضطر شدید ضرورت ایجاب کرد بعضی کارهایی رو که ممنوع هست برای شما اوکی میشه. به هر حال بدون اجازه صاحب حد، اون کسی که این حد رو کشیده، بدون اجازه او، چه اجازه مستقیم اکسپلیسیت چه اجازه غیر مستقیم ایمپلیسیت تلویحی، شخص نبایستی به حدی رسمی وارد شه که اون حد رو خدا برای او قرار نداده.
حتی ذاتی
گریه گفتیم اصلا نمیشه. آره اون که هیچی، اصلا از بحث بیرونه. اونا هیچ وقت نباید کسی ادعا کنه، هیچ کس نباید ادعای ربوبیت کنه، ادعای خالقیت کنه، ادعای اصالت در ولایت و اینجور چیزها بکنه. به طبع اشکال نه، بل اصاله نه. خب در این هنگام، یعنی اگر کسی حالا بی اجازه صاحب حد حدی رو شکست، در آن هنگام صاحب حد دو اختیار دارد، اختیار دارد در دو نظر: اگر بخواهد عقوبت کند و اگر بخواهد عفو فرماید و اگر خواهد ثنا گوید، مانند متصف به کرم و عفو و صفح، و اینها همگی حدود رسمی هستند برای حق. حدود لفظی الله بدان که آنچه تو را بران آگاه نمودم از علم قریب است. در این مسئله علم قریب واقعا یعنی شگفت، بیگانه. چه آن از لبهای، لب یعنی ناب، حقایق ناب معرفت به الله هست. یعنی این چه به شما گفتم یکی از حقایق ناب خداشناسی است. در مورد چی؟ در مورد حدود ذاتی و حدود رسمی. اما حدود لفظی الله، اونا که در کلام یه سری چیزای، مثلا الان دیدید مثلا میگن او مای گاد نگو، حالا بخاطر اینکه اسم خدا نبری میگن نگو، گاش مثلا. ولی حالا بعضی چیزایی که حالا به احترام انسان نمیبره، اونا در لفظ نمیگه، اونا حدود لفظی الله هستن. مثلا هیچ یک از آنها را ممنوع نفرموده است مگر کلمه الله را. یعنی شما اون چیزای لفظی رو، نه رسمی و نه ذاتی رو، اونا لفظی ها رو که به عنوان لفظ فقط یه اسم بکار، مثلا به یه نفر که مثلا فرض کنید، مثلا حالا بگید که فرض کنید که زیبا، ممکنه زیبا هم نباشه، بگید زیبا، یکی میگید حسن، خوشخور، خوب، حسن، نیکو، ممکنه نیکو هم نباشه، به یکی ممکنه مثلا بگید مثلا علی، بلند مرتبه، ولی بلند مرتبه نباشه، میگه اشکال نداره، اینا چون حرف، اسم، لفظ. مگر الله رو به کار نبایست برد برای کسی. و اختلاف کردن حالا غیر از الله در مورد اسمای دیگه اختلافه، در مورد الله اختلافی نیست که اسم الله رو کسی نذاره. در مورد الرحمن با الف و لام، مثلا رحیم با الف و لام، اگه میگن الرحیم اختلاف بود، ولی رحیم بدون الف و لام اختلاف نیست در موردش، اگرچه سنی‌ها نمیذارن، ولی همجور شیخ هم میبینی، شیخ هم میگه اشکالی نداره، اختلاف نظره، تازه با الف و لامش، نه بدون الف و لامش. همچنین احدی نامیده نمیشود به الرحمن الرحیم یا الرحمن الرحیم، بنابران که از اسماء مرکب باشد. ایشون میگه الرحمن الرحیم یه اسمه، نه دوتا اسم، مثل بعلبک و رام هرمز و بلال آباد، حالا مثلا میگم علی آباد، مثلا اینا اسمای مرکب، یه اسمن، دوتا اسم نیستن، اسم مرکبن. اگر الرحمن الرحیم به عنوان یک اسم بوده باشه، اینم گفتم رو کسی نذاره. چون رحمان توشه. و حمایت یا ممنوعیت این اسم الهی از فرمان الهی مشروع نیست. این اسم الرحمن الرحیم، یعنی خدا خودش نگفته دستور مستقیم که این کارو نکنید، بلکه فقط حمایتی است غیبی که خدا مردم را از نامگذاری به این اسم مرکب غافل ساخته. یعنی یه حمایت غیبی است، یه ممنوعیت غیبیه که مردم دوست ندارن اسمو بذارن، نمیذارن. تا حالا ندیدیم کسی بگه رحمان و رحیم به بچهش. میگه این حمایت، حمایت شرعی نیست، حمایت غیبی از این اسم. به این قدر از تقوای حدود کفایت میکنه. یعنی این مقدار که راجع به تقوای حدود گفتیم بحثه که بریم صفحه آخر. تقوای حدود بنابراین چی بود؟ در واقع یه خلاصه خدمت عرض کرده باشیم. فرمود آخرت حدودش خیلی مشخصه، هیچ نگرانی نداره، تمام، هر کسی سر جای خودشه. دنیا یه اوپن سیستمه، دار امشاجه، موجودات میتونن جاهاشون عوض کنن، برن بیان، قاطیشن با دیگران. اگر خدای حدی زده برای اینکه شما رو پروتک کنه، شما رو محافظت کنه و شما خراب نشید، فاسد نشید و از بین نرید، اگر این حدهایی رو که خدا تشریع فرمود یا تکوینن ایجاد، مثلا فرض کنید یکی رو زن آفه، یکی رو مرد تکوینن، بعدم تشریعن هم یه چیزایی برای زن ها گفته، یه چیزایی برای مرد ها، یکی فقیر آفه، یکی سرورت مرد، بعد تشریعن هم برای هر کدومشون، برای یکی زکات واجب کرده، برای یکی واجب نکرده، برای یه سری چیزایی واجب کرده. خدا بر شما تکوینن و تشریعن یک سری از حدودی رو تعیین کرده. می فرماید که این حدود رو میشه شکست، اینجا در دنیا میشه این حدود رو شکست، ولی مواظب باشید نشکنید، که اگر بشکنید بلایی که سر اون طایفه قرار بیاد سر شما هم که رفتید توی اون طایفه میاد. شما وقتی ازدواج میکنید با مثلا فرق یه مشرکه یا یه مشرک، یه زن مشرک یا مرد مشرک، بلایی که سر مشرک ها بیاد سر شما میاد، فرق نمیکنه. وقتی که حالا مدرسه میرید، مدرسه مشرکی میرید، خونه مشرکی میرید، هر جا که میرید، یا منافقین میرید، یا کفار میرید، یا حرامخاران میرید، چی هر چی، هر اسم مخابش بذارید، هر بلای قرار سر اونا بیاد سر شما میاد، هرچند شما نباشید، برای شما یه سختی و یه امتحانه، برای اونا عقوبته. ممکنه وقت شما تو این امتحان رفوزه شی، جز اونا شید. وقت تو این امتحان رفوزه شی میشه یکی از اونا. آدم مثلا میگه من که مشروب نمیخورم، میرم حالا تو جمع اینا، حالا اینا مشروب هر خوش میخورن، دو بار نمیخوره، سه بار نمیخوره، چهار بار نمیخوره، فهم میگه باشه میشه چیز مهم نیست، عادیه، حالا مثلا اشکال نداره، میشه یکی از اونا. همینطور نیست که همیشه بتونه موفق در آن. پس یکی از چیزهایی که باید تقوا کرد این است. این دوتا بیت آوردم از مولانا، شکیش هم از آفر، از واج موافق را شربت ده و دمدم ده، امشاج منافق را در هم زن و در هم زن. این جریان آخر زوج موافق هم. دو تا شخصی که همخونی دارن با هم، یه سازگاری دارن، میگه میخوای بدونی کسی رو بشناسی به دوستش نگاه کن. اگر همخوانی نداشتن، سازگاری نداشتن، دوست نمیشدن با هم دیگه. که پس میگه ازواج موافق، اونا که با هم موافقن، خدا اینها رو زوجن، دمدم اینها رو تایید میکنه، اینها رو شیرینی بهشون میچشانه. اما امشاج منافق را، اونایی که کنار همن اما موافق هم نیستن، منافقانه با همن، خدا اینها را در هم میزنه، تا بر هم میزنه، هی به هم میریزه، هم میپاشونه، چون تا جداشن تا روز قیامت هر کسی بره به طایفه خودش. حالا هر کسی که زودتر رفت به سوی طایفه خودش، راحت‌تر از پل و صراط و قبر و برزخ عبور میکنه. هر کسی که نه هیچ سعی که بچسبه به کسی که طایفه خودش نیست، همخانه واجه خودش نیست، خیش خودش نیست، این رو با زحمت جداش میکنن، هی شلاقش میزنن تا جداشه. این بیتم از حافظ: دوشان سنم چه خوش گفت در مجلس مغانم، با کافران چه کارت گر بود نمی پرستی. اگر کافر نیستی، بود پرست نیستی، با کافران چه کار داری اینقدر سر بهشون میزنی، اینقدر میرید تو محفلشون در جمعشون؟ از یعنی کسی که با یکی می نشین و برخواست می کنه، نشست و برخواست می کنه، همونه. حالا بیشتر احتمالش اینه، گاهی هم منافقانه اونجاست، مؤمنیست در میان کفار، کافریست در میان مؤمنان، منافقانه است. بعد اون چیزی که باید سر اینها بیاد، سر اونا میاد. حالا چه بهتر مثل سگ اصحاب کف آدم بره قاطی خوبا بشه، که حالا اگه چیزم قرار به اونا برسه، به اینم برسه چیزی گیرش بیاد. اگر نه، اگر چون خدا نگفته شما وارد جمع صالحین نشید، او تشویق کرده، گفته بیایید تبعیت کنید، اینو نگفته اینو رعایت کنید. اونجا که خطره خط کشیده، اونجا که سود داره که خط نکشیده، که منتها گفته دروغ نگید، نری قاطی مؤمنا بگی من مؤمنم در حالی که مؤمن نیستی، در حالی که نمیخوایی هم مؤمن باشی. این کار رو نکن، این نفاق رو نبر. ولی اگر میخوایی مؤمن باشی، بری قاطیشون صالح بشی، برو از اونها باد اونها یه چیز شما میگه، یه پرتاب اونها یه چیز شما رو میگیره. اینا بنابراین حالا میمونه تقوای آتش که چهارمین نوع تقواست. انشاءالله اونجا رفته آینده بحثش کنیم و بحثای دیگه ای که در مورد تقوا هست بحث کنیم. الحمدلله الله اکبر.